الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دیروز که توفیق نداشتیم خدمت شما برسیم و نشد که تفسیر ادامه بدیم، امروز هم طبیعتاً آخرین روز تفسیر ما در ماه مبارک رمضان هست و فردا هم انشاءالله به خواست خدای متعال برگزاری آزمون و امتحان هست که انشاءالله امیدواریم همیشه در همه امتحانهای زندگی روسفید و موفق و پیروز بشیم. امتحان ساده تر راهی شده که بتونید سریع جواب بدید. 20 سوال تستیه و 5 سوال تشریحی. بله، استخاره کنید که یکی بزنیم. 20 سوال به اصطلاح تستی است که هر کدوم نیم نمره داره و 5 تا سوال تشریحی هم هست که اونا هم بنویسید انشاءالله به خواست خدا. الکی هم اگه زدید نمره کم میشه. هم تو الکی هم تسبیح دستون نگیرید، اگه خوب آمد بزنید، اگه بد آمد. خب برسیم که انشاءالله این آیه رو هم تمامش کنیم. کدوم آیه بودیم؟ و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين. تا اینجا رو بیان کردیم. و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله، انفاق رو گفتیم چیه؟ بله احسنتم، عرض کردیم یک ضعف ها، شکاف ها، خلل و جاهای خالی است که باید پر بشه. عرض کردیم مثل این که این دیوار میشکافه، شکافته میشه. این پر کردن این شکاف و این خلل و فرج رو میگن انفاق. در زندگی اجتماعی توی زندگی بعضی ها نیازهایی است، اشکالاتی است، این رو برطرف کردن انفاقه. نه این که حالا از سر سیری چیزی که لازم نداریم به درد او هم نمیخوره بهش بدیم، این هم اسمشو بذاریم انفاق، دلمون هم خوش باشه که انفاق کردیم. نکته بعدی از کردیم مما رزقکم الله، خیلی مطلب مهم اخلاقی و تربیتی داشت برای هممون. چی بود؟ خدا به شما داده، یعنی وقتی که میخواد انفاق کنید احساس مالکیت نکنید، بدانید اون چرا که شما میدید خدا در اختیار شما گذاشته، شما هم دارید به دیگران میرسانید. پیام مهمش که خیلی برای همه ما آموزنده است این هست که هر چه انفاق میکنید بدانید اینها عنایت خداست. شما حق ندارید منت بگذارید سر فقیر که من به تو دادم، نه، خدا به من داده بود، من هم به عنوان مأمور بانک به شما دادم. اون مثال مأمور بانک برای هممون میتونه آموزنده باشه. مأمور بانک میلیاردها تومن هم اگه به کسی بده منت سرش نداره، چون میدونه که خودش کاره ای نیست. خدمت شما ارشد، نه، انفاق گسترده است، عمدتا مسائل مالی هست و الا شما علمی رو که به اصطلاح به دیگران میاموزید این هم انفاقه. در روایت داره حتی سنگی رو که از سر راه برمیدارید این هم برای شما صدقه حساب میشه. خدمت شما عرض شود که و امثال اینها. خب تا اینجا این طرف قضیه رو گفتیم. عرض کردیم خیرخواهان، پندهندگان، انبیا و اوصیا میگن انفقوا مما رزقکم الله، انفاق کنید. عرضم کردیم که اینا نمیگن به ما بدید، خدا نمیگه به من بدید، نه، به هم نوعان خودتون کمک کنید اولا، ثانیاً از اونی که خدا به شما داده کمک کنید. در مقابل این دعوت منطقی ببینیم اونا چه برخوردی میکنن. شروع میکنیم توضیح برخورد کفار را. قال الذين كفروا للذين آمنوا، میگویند اونها که کافر شده اند، للذین آمنو، به کسانی که ایمان آوردن جواب میدن، پاسخ میدن، میگن انطعم من لو یشاء الله اطعمه، کلمه کلمه ترجمه میکنه که با این کلمات قرآن هم انس بیشتری بگیریم. آیا نطعم و آیا اطعام کنیم؟ دقت بفرمایید که اونی که اولیای الهی گفتن انفقو، انفاق گسترده تر همونطور که گفتیم، اینا فقط آمدن روی همون نیازهای شکم و گرسنگی که دیگه حد نهایت احتیاجه. حتی وقتی طرف گرسنه است و دهانش بازه برای یک غذا، ما بدیم انطعمو، آیا ما غذا بدیم؟ من به کسی که لو یشاء الله اطعمه، اگر خدا میخواست بهش میداد. خوب دقت کنید این حرف اینا چیه. گاهی ممکنه این حرف به یک صورت منطقی بیان بشه، یعنی یک وسوسه شیطانی است که یک صورت حرف منطقی هم پیدا میکنه، یک توجیه منطقی میشه. میگه ببینید، مگر شما مدعی نیستید که خوب این که عرض میکنم دقت کنید تا فرقش هم با حرف دوم مشخص بشه. میگه مگر شما معتقد نیستید خدا حکیمه؟ چرا خدا حکیم؟ مگر اینجور نیست که خدا عادله؟ چرا خدا عادله؟ پس به هر کس هر چی داده طبق حکمت و عدالت بوده، به ما ثروت داده طبق حکمت و عدالت، به اونا هم فقر داده طبق حکمت و عدالت. اگر ما بیایم انفاق کنیم و اینها رو ثروتمند کنیم، در کار خدا دخالت کردیم، این غلطه. اگر این نمره 20 گرفته، این نمره 2 گرفته، بیاد معلم بی خودی به این اضافه بکنه، این خلاف عدالته. خدا نظام را با عدالت خلق کرده، به اینها 20 داده، به اونها 2 داده. حالا شما میگید بید انفاق کنید، بید پول خودتون رو وردید که اونها ثروتمند بشن، این خلاف حکمت و عدالته. خیلی شیطان کلاه بزرگی سرمون میگذه، میگه ما راضییم به رضای خدا، به ما پول داده به اونا فقر، باید هممون راضی باشیم، تغییرش نده، دستش نزن. این حالا جوابش میگیم که این وسوسه شیطانی خیلی جوابش روشنه، اما ببینید شیطان برای نقشه های خودش چجور حرف جور میکنه تو دهن ما میگذاره. گاهی ممکنه بعضا هم فکر کنن خب راست میگه، خیلی ظاهری ظاهر منطقی، اگر مصلحت بود خدا به اونام پول میداد، پس معلوم شد مصلحتشون نیست. اگر مصلحت بود این پول تو حساب ما نمی آمد، تو حساب اونا میرفت، پس معلوم مصلحت نیست، پس نباید دستش دارم. گاهی به نحو دیگه ما میگیم، به محض اینکه مثلا گفته میشه ببین برادر وضعیت خرابه، حالا شما الحمدلله وضعیت خوبه، کمکش کن، یه مختصری براش میفرسته. نه خب یه پول حسابی میگه من برادرمو میشناسم، اگه پول دستش بیاد بدمستی میکنه. همین حرف، همین توجیه شیطانه. خب آقا چرا اینجوری کمک میکنی؟ ذره ذره این بدبخت جون به لب باید بشه تا حقوقش از تو بگیره. میگه من میدونم با کارگر باید چجور جماعت رفتار کرد، اگه اینا پول یک دفعه دستشون بدی مستی میکنم. اینا همین توجیهه، همینه، اینا تلبیس ابلیس شقی. چقدر ظاهر درستی، ما راضییم به رضای خدا، خدا حکیم است، خدا عادله، به ما ثروت داده، به اونا فقر نباید دستش داد. این یک سو، این یک توجیه. توجیه دیگری که برای این آیه بیان کردن که معنا جور دیگه میشه، میگه نه این کفار اعتراض به خدا میکنن، میگن خدایا اگر میخواستی به اونا بدی خودت میدادی، چرا به ما میگی بده؟ قدرت که دست تو بود، به ما میدی، باز به ما، ما رو میگی به اونا بده. خب خدا اگه میخواستی بدی خودت هم اول به اونا میدادی. اعتراض میکنن، این فرض دوم و بیان دوم اعتراضه، میگه اصلا خدایا اگر بنا بود اینا سیر بشن، به مؤمنین میگن خدای شما میخواست اینا رو سیر کنه، خودش بلد نبود سیر کنه، نمیتونست. خب اگر نمیتونست پس خدای شما به درد نمیخوره، عجیز. اگر میتونست و سیر نکرد، حالا چرا از ما خواهش میکنه که شماها خواهش میکنم انفاق کنید شکم اینا رو سیر کنید تا من به شما رو بهش ببرم چی برم؟ خودش به سیر میکرد. اینم این بیان دوم. قرآن با یک کلمه یا یک جمله کوتاه می‌فرماید ان انتم الا فی ضلال مبین. ان نافیه است، یعنی نیستید شما مگر در یک گمراهی آشکار و واضح و روشن. این توضیح ها چیه؟ جواب اینا هر عقلی میدونه، خیلی جواب روشنه. برای اینکه این ظاهر منطقی به هم بریزه کافی است شما دقت کنید به چند نکته. دارای ذلت، یک عده خدمت شما عطاید بالا، یک عده پایین و امثال ظالم. این تفاوت ها رو قرار داده. علل مختلفی هم داره این عزت، ذلت، فقر، غنا و امثال اینا، به اون علل فعلا کار نداریم. ولی در عالم تکوین اینجوره که شما مثل این پنجه های انگشت با هم متفاوتی. در این نظام باید تفاوت می بود تا ما مورد امتحان قرار بگیریم. یکیمون با فقر امتحان بشه، یکیمون با ثروت امتحان بشه، یکیمون با پست و مسئولیت امتحان بشه، یکیمون با ذلت و فشار امتحان بشه. همه این جاها هم جا به جا میشه و هممون مورده. اگر همه به نابود فرض بفرمایید ثروت داشته باشن، مثل این حیوانات و پرندگانی که خدا روزیشون رو میده، اون وقت نه فقیر امتحان میشد که ببینه با شعله شدید فقر چه کار میکنه، نه ثروتمند امتحان میشد که ببینه آیا میتونه از ثروتش بگذره و حب دنیا رو از دلش بیرون کنه. این نظام تکوین الهی است. در کنار این همون خدایی که اینجور خلق کرده یک نظام تشریعی هم داره. نظام تشریعی یعنی چه؟ یعنی دستورات الهی. میگه من به فقیر میگم صبر کن، به توی غنی هم میگم زکات بده، به توی غنی هم میگم خمس بده، به توی غنی هم میگم صدقه بده، به توی غنی هم میگم رد مظالم بده، به توی غنی هم میگم گنج نساز، پولها رو روی هم انبار نکن، غافل از دیگران نباش و امثال اینها. خب پس بنابراین فقر و غنای خدای متعال در کنار این نظام تشریعی است. شما در خانه وسائل مختلفی دارید، در کنار این وسائل مختلف یکی سرد کننده است، یکی گرم کننده است، یکی سوزاننده است، یکی امثال اینها. توی یک داروخانه داروهای مختلفی است، اما در کنار هر داروی دستورالعملش هست، در کنار هر وسیلهی دستورالعملش هست. این عالم تکوین الهی فقر و غنا و امثال اینها، اینا رو فقط به خدا نسبت نده. این یک طرف قضیه است، این یک طرف سکه است. یک طرف سکه هم نظام تشریعه. میگه تویی که ثروتمندی، ثروتی که بهت دادم این دستورالعملشه، تویی هم که فقیری این دستورالعملشه. این دوتا تکمیل میکنه. به عبارت دیگر و به بیان دیگر، بله فقر و ثروت ما طبق عدالت و حکمت خداست، اما در کنار این حکمت دستورات تشریعی هست که تکمیل کننده نظام تکوینه، اصلاح کننده نظام تکوینه، اونم از جانب خداست. خدا می فرماید من بر اساس علل و عوامل مختلف، عرض کردم به علل و عواملش فعلا اشاره نمی کنیم، بر اساس علل و عوامل مختلف انسانها رو متعدد آفریدم، اما در کنار اون برای توی ثروتمند هم وظایفی تعیین کردم. اگر تو راضیه به رضای من هستی، راضیه به هم عدالت من باید باشی، هم به حکمت من باشی، هم به دستور تشریعی من. زرنگی نکن نصفشو بگیر. میگه کلو وشربو را دور گوش کن، ولا تصرفو را فراموش کن. این نمیشه. گفت کلو وشربو مستطعتم من قوه، این دو تا آیه رو کنار هم انداخته بود. اون مستطعتم من قوه مال جهاد آمادگی برای دشمنه، او رو آوردن کنار کلو وشربو، می بخوری رو بشام بیا شامید هر چه میتونی. نه این دو تا اینا قاطی نکن، کلو وشربو الا تصرفو، هر دو تاش با هم. کسی نماز نمیخون، گفتن چرا نماز نمیخونی؟ گفت خدا در قرآن گفته ولا تقربوا الصلاه، نزدیک نماز نشی. خب این آیه ادامه هم داره، ولا تقربوا الصلاه انتم سا سکارا وقتی که مست هستید نزدیک نماز نشید. آیه رو میخوای ببینی هم با هم ببین، رضایت خدا رو میخوای ببینی با هم ببین، عدالت خدا رو میخوای ببینی با هم ببین، نه کنار همه. بله این بیان دیگریست برای همین حرف من، که این که به شما داده، این پولی که در اختیار شما هست، نگفته شما خیلی خدمت شما عرض شود که محبوب خدای متعالی لذا اینو بهت داده، او بند خدای فقیرم چون خیلی خدا دوستش نداشته فقر بهش داده، نخه. اینی که به شما داد در مقابلش دستورالعملی هم داد، گفت این پول مال تو نیست، این پول مال اونه، تو مأمور بانکی که به او برسونی. این روزی که به تعبیر شما روزی، او توی سفره شماست، نه اینکه مال شماست. اشتباه اینه که فکر میکنی که اینه که به من داده خدا خیلی من دوست داشته به من داده، او هم دشمن داشته به او نداده، در حالی که نه، این روزی های تقسیم شده، این امکانات تقسیم شده، عرض کردم من به این تعبیر گفتم کنار هر کنوم این داروها دستورالعملی ده، کنار هر کنوم این ثروت ها دستورالعملی ده. حالا اگر شما عمل نکردی و ندادی، او بر فقرش باقی خواهد ماند، اما این هم برای شما گناه نوشته میشه، هم برای او که صبر کرده ثواب نوشته میشه. در روایتی از امیرالمومنین داره، اینه تکمیلش کنم عرض کنم، در روایتی از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده به این مضمون که اگر همه ثروتمندها به وظیفه‌شون عمل میکردن هیچ گرسنه‌ای پیدا نمیشد. مثالی بزنم و اینو جمع کنم بعد حرف گوش میدم به حرفای شما. شما اینجا سفره افطار پهن میشه، بسیار. اون کسی که میخواد این نونها رو پخش کنه، اینا رو میذاره جلو شما، یک دسته نون جلو شماست، اون طرف مقابلتون هم چیزی جلوش نیست. خب این هر عقلی میفهمه که این که جلو شما گفته گذاشته، اینجور نیست که شما از بقیه یک دور درجه بالاتری، اون بنده خدا هم باید گرسنه بمونه. نه، این معنیش اینه که خانم آقا، اینی که جلو شما گذاشتن یک خود دارد باید یکم بده به مقابله، این میفهمه. با این که میفهمی، انبیارم فرستاده، اولیارم فرستاده، قرآنم فرستاده، دستورم فرستاده، در نظام تکوین یک توضیحی شده، پشت سرش هم نظام تشریع آمده، در نظام تشریع هم بیان شده که اون چی که در اختیار شماست باید توضیح بشه، اگر توضیح نشه هم برای تو فساد میاره هم برای او فساد خواهد آورد. بفرمایید الان بازم من توضیح هستم. حق فقرا برنه بله. سوال خانم اینطور که من فهمیدم، حالا تکرار میکنم که دیگرانم بفهمند و بعد جواب رو بگم. میگن از یک طرف به من ثروت داده، دین من در معرض خطره، به هر حال به خاطر ندادن حق فقرا و و و دینم در خطره، غرور و تکبر و اینا دیگه لازمه ثروت من خیلی وقتا. از اون طرف اون بنده خدایم که فقیره، باز در معرض خطر، فشار روش میاد، کاد الفقر ان یکون کفرا و امثال اینها، به کفر کشیده میشه. به خب چطور بود خدا یک توضیح میکرد از اول هممون مساوی باشه که دیگه این مصیبت ها نباشه؟ جواب شما رو من با یک مثال میدم، این مثال خیلی جاها به دردتون خواهد خورد، خوب دقت بفرمایید. فردا میخواد امتحان گرفته بشه، اون سوالای چهار جوابی که جلو شما گذاشته میشه چند تاش غلطه چند تاش درسته. اگه درست طراحی کرده باشیم یکیش باید درست باشه، سه تاش باید غلط باشه. خب آقا چرا اینجور ما رو به زحمت میندازید؟ یکی نمره کم بیاره، یکی زیاد. همه ی جوابای درستش رو مینوشتی که ما خیالمون راحت بشه، چهار تاش درست میمونه. این میشد امتحان؟ ببینید اصولا کنار یک جواب درست به چند جواب غلط باشه تا شما امتحان بشید، و الا امتحان معنا نداره. ببینید توی این نظام اگر بنا بود که هدایت به قلبهای شما باشه، امکانات مساوی توزیع بشه، هیچ بلا و مصیبتی هم نباشه، همه میشن مؤمن. حال این مؤمن بودن چه ارزشی داره؟ نکته همینه که شما رو مأمور رساندن این ثروت به فقرا میکنن تا اینجا خودت نشون بده که شما چه کاره ای. فقیر رو مأمور این میکنن که صبر کنه برای این وضعیت تا اون غنی وظیفه خودش رو انجام بده. اینجا هست که ارزش ما روشن میشه. اگر بنا باشه که بله یک مثلا پیرزنی داشته خدمت شما هست فوتبال تماشا میکرده، گفته اینه چیه چرا این هم یاد میدونم، این نوش داشته برای مادر بزرگ توضیح میداده که اینا دنبال این توپ میدونم، گفته چرا این همه میدونم، عوض یک توپ 12 تا توپ بهشون میدادن که هر کنمشون. خب چرا شما همین مسخره میکنه؟ هر فرق درستی عوض یک توپ 12 تا 24 تا توپ بدن هر کسی دنبال توپ خودش بدونه. مسابقه نمیشد که، نه باید یه توب باشه که این توزیع امکانات هم فقرش هم ثروتش همینه. خدایا سنگین میشه؟ بله سنگین میشه، بلاس سنگین میشه به لحاظ اون درجهی که به شما میدن، چون درجه که میدن خیلی بالاست. طبیعت شما میخواید عمر جاودانه بگیری، همه نعمتهای الهی رو، رشد و کمالهایی که برای ما قابل تصور نیست میخوام در جهان آخرت بگیریم، طبیعتا باید. حالا یک روایت بخونم، نخواستم این روایت رو بخونم، مخواستم رد بشم، اما این روایت روایت زیبایی است که برای هممونم آموزنده است. می‌فرماید که قوام و دین و دنیا به اربعه. مخواستم بکنم بریم بلوتری دین و دنیا به چهار پایه. پایه اول عالمی که به علمش عمل کنه. چهارم، تغییری که دینش رو به دنیاش نفروشه، آخرتش رو به دنیاش نفروشه. این هم پایه چهارمی که توی این روایت امیرالمؤمنین آمده. البته این روایت ادامه داره که خدمت شما عرض میکنم. چهار پایه رو فعلا شما خوب دقت داشته باشید. پایه اول عالمون مستعملون علمه، عالمی که به علمش عمل کنه، جاهلی که از یاد گرفتن پرهیز نداشته باشه، غنیی که به وظایفش عمل کنه، فقیری که آخرت رو به دنیا نفروشه. بعد میفهمد اگر عالم به علمش عمل نکرد، جاهل هم از یاد گرفتن پرهیز خواهد کرد. مصیبت اینه اونی که عالم، عالم اینجا منظور یعنی علامه نه، هر کسی به اندازه علم خودش. به همین اندازه که ما مسجدی هستیم، پای منبر میایم، میدونیم مسیری مسائل را، اگر من مسجدی، البته در هر رده بالاتر باز همینطور، به علمم عمل نکنم، میبینم ما که میایم مسجد دروغم میگیم، خدای نکرده تهمتم میزنیم، بعد حجابم هستیم. خب اونم که نیامده مسجد میگه چی؟ خب مسجدیاش که اینن، ما چرا بریم مسجد؟ من نمیام. روحانی اگر مرتکب گناه شد، خب میگه که روحانیش اینجوریه، پس بنابراین ما چرا بریم پای منبر؟ و همینطور. لذا این یک مسئولیت. خب شما سوال میکنم، حواس ایشونو پرد میکنم، حواس من پرد میکنم، بگذارید هر چیش نشد الان که توضیح میدیم، مهم این ادامه روایته. میفرماید اذا کان العالم لم یعمل به علمه، اگر اون ستون اول عالم به علمش عمل نکرد، استنکف الجاهل و ان یتعلم، جاهلم دیگه دنبال علم نخواهد رفت. خیلی نکته مهمی است. عرض کردم من در همه سطوح مطرح کردم که برای همه من تذکر باشه. به همین اندازه که شما مسجدی هستید اگر عمل نکردید، یک عده هم خواهند گفت اینا که مسجدیشن اینجوری هم، پس ما هم نمیریم. دو گناه میکنیم، هم گناه خودتون، هم گناهی که اونا. هم میفرماد و اذا کان الغنی و بخل به معروفه، وقتی که ثروتمند وظیفه خودش انجام نداد، زکاتشو نمیده، خمسشو نمیده، رد مظالمشو نمیده، رسیدگی به فقرا نداره، با الفقیر و آخرته به دنیا، فقیرم آخرتشو به دنیاش خواهد فرود. تا یه جایی صبر میکنه، یه جایی هم لبریز میشه. یک جا کوه کوه ثروت، یک جا دریا دریای فقر. غافلن به اندازه غذاهایی که بیرون میریزن، شکمهای گرسنه وجود داره. خب این هم آخرتش خواهد. اون ثروتمند دو گناه میکنه، هم وظیفه خودش عمل نداده نکرده، هم اینها رو منحرف کرده، باعث انحراف اینها شده. پس بنابراین اون خدای متعالی که نون رو توی سفره گذاشته، میتونست جلو و هر کسی یکی بگذاره، چنون که پیشنهاد خانم بود، اما اون امتحانات دیگه صورت نمیگیره. نظام دنیا که مقدمه رشد ماست برای آخرت، کلاس تربیتی ماست برای زندگی ابد، دیگه این کلاس تشکیل نمیشه، دیگه اون مسابقه، اون مثالایی که زدم، اون امتحانات صورت نمیگیره، ما رشد نمیکرد. این دو مطلبه ها، خوب دقت بفرمایید، باز این دوتا رو جدا میکنم که روشن بشه. یکیش بحث امتحان ماست، یکیش بحث رشد ما. امتحان که من بفهمم خودم رو بشناسم چه کارم. دیدی میگفتی اگر پول دست من بیاد من چنین میکنم و چنان میکنم، خدا داد نکردی. گفتی اگر من به جایی برسم اینجوری، یک نیمه مقامی گیرت آمد، چقدر تکبر کردی، چقدر غرور داشتی. خب این یک بخششه، امتحان. یک بخش دیگه اصلاحه. این ثروت رو در اختیار من گذاشت، چون انسان محبت داره به ثروت، بتونی پا روی خودت بگذاری، یه قدم بیای بالا. دقت بفهمید، زکات ما در مورد درختان هم این کلمه رو به کار میبریم در عربی، در مورد پرداخت اموال هم به کار میبریم. درخت ها دهقان ها به اصطلاح باغبان های وارد میفهمن، هممونم میفهمیم، حالا اونا بیشتر میفهمن، این درخت نخل که از این پایین شاخه میزنه، شاخه هاشو میبرن، چقدر شاخه های زیباییست، نبریدش. میگه اگه نبریم این بالا نمیاد. این درخت انگور اگر شاخه های اضافهش زده نشه، پر بال و برگه، اما فردا انگور نداره. همین کلمه زکات در مورد ما هم هست. زکات مهم پرداخت پولش نیست، مهم اینه که وقتی پا روی خودت میگذاری، اینو جدا میکنی، خب به دنیا رو به جاش خب به خدا گذاشتی و آمد، تو رشد میکنی، بالا میاد. در بچه هامون تجربه کنیم، به بچه هامون عادت بدهیم این غذایی که داره، به دوستات بده. به همین اندازه که این بچه خب شما میتونستید خودتون برید به بچه های دیگه، نه این پسرم میخواد، این دخترم، این میخوام بده. به همین اندازه روح محبت، عاطفه، با دیگران جوشیدن، با دیگران همراهی کردن داشت به وجود میاد. ما انسان‌های بزرگ هم همینجوریم. به هر اندازه‌ای که انفاق میکنیم رشد میکنیم. خدا میخواد ما رو رشد بده. پس دو مطلبه، هم میخواد امتحان بشیم، هم میخواد به ما رشد بده. پس در یک جمله کوتاه بخوایم جمع بندی کنیم، نظام خلقت با اختلافات امکانات و اموال آفریده شده، اما در کنار این نظام، نظام تشریعی هم هست که به ثروتمند دستور پرداخت صدقات رو میده، به کسی که دارای امکانات هست وظیفه رسیدگی به درماندگان رو میده، به کسی که ریاست و قدرت داره وظیفه انجام کارهای محتاجین و مراجع کنندگان رو میده، برای این که در این دو وظیفه تکوینی و تشریعی، یک ما امتحان بشیم، شناخته بشیم، ضعف‌ها و قوت‌های خودمون فهمیده بشه، دو رشد کنیم. منی که از مالم می‌گذرم قدرت پیدا می‌کنم، اراده قوی پیدا می‌کنم، محبت خدا و مردم در من رشد می‌کنه، عواطف انسانی در من قوی میشه، فقیری هم که صبر میکنه در اثر این صبر قوت اراده پیدا میکنه، به تعبیر ماها دینش قوی میشه، به جایی رسیده که این در اثر تمرین فقر ابوذر عثمان براش پول فرستاد، سکه های طلا فرستاد، چون میدونست که این ابوذر پول نخواهد گرفت، به غلامش گفت اگر بتونی این سکه های طلا رو به او غالب کنی خودت آزاد. حالا ببینید اینه، مثلا به یک کسی بگی خنده میکنه، آخه این سکه های طلا رو به فلانی بده، کله میشکنن. گاهی برای خرید سکه اگه بدونه یه قیمتش مثلا تفاوت داره همدیگه رو له میکنن. نه، این کیسه سکه های طلا را به این آدم یک لاغبایی که در هفت آسمون یک ستاره نداره، اگر تونستی بهش بقبولونی که بگیره تو هم آزادی. غلام آمد پیشنهاد کرد به ابوذر، گفت نه. اینا را به همه داده یا به من میده؟ گفت نه، به شما میده. گفت نه، این حق به من، اگر از بیتون مال هست میگیرم، اگر به همه داده، اما اگر به من داره میده نه نمیده. خلاصه وقتی که خیلی اصرار کردید نمیگیره، به گریه افتاد که جناب ابوذر به خودت رحم نمیکنی، به ما رحم کن، تو اینا رو بگیری من آزاد میشم، برای آزادی من اینا رو بگیر. فرمود اینجور نعرا کردن، فرمود اگر بگیرم تو آزاد میشی، اما من بنده خواهم شد، من بنده عثمان میشم. خب این رشد کجا به وجود میاد؟ این پله پله رشد کرده، با این تحمل فقر به جایی رسیده که حالا بعد از 1400 سال ما اینجا باید بشینیم به عظمت مقام ابوذر فکر کنیم. چند روز قبل تو خانه هم تو ما صحبت میکردیم، نمونه های از این دست توی همین دوران معاصرمون گفتم، چون واقعا انسان در مقابل بعضی از اینها احساس حقارت میکنه. یک ثروتمند دارای برج را آدم میبینه، هیچ ارزش انسانی تو وجود این آدم نیست. چی داره مثلا؟ آدم واقعا من برخورد میکنم، گاهی بعضی نه سوادی، نه فضیلتی، نه سابقه ای، نه یک جاهل مسلم، حالا چون بچه فلان بوده مثلا، حالا آلاف و الوف و میلیارد ها داره، آدم احساس نمیکنه واقعا حاضر جای او باشی، با همون شخصیت، با همون با همون آخرت، با همون عاقبت. اما گاهی انسان در مقابل بعض از این افراد احساس ذلت میکنه، این گرسنه است، این خانم خدمتکاری بود خدمت شما عصر که برای توی خانه های مردم کار میکرد، اما این خانم اینقدر عزت نفس و عظمت داشت، تدینش، اخلاقش، تربیت بچه هاش، من هنوز هر وقت یادم میاد هم خدا رحمتی بهش میدم، اما واقعا اینجور معلوم نیست ماها اگه توی امتحانات وایستیم چه کار کنیم. اما روسفید بیرون آمدن، آدم به شخصیت انسانی اونها حسرت میکنه. من تا وقتی چشم فقط به 60 سال دنیاست، اینجا رو میبینیم گاهی بعضی ها از روی نادانی ترحم میکنن، نمیدونم این بدبختن. بدبخت اونیست که باید جواب این حرفا رو بده، بدبخت اونیست که این همه ثروت در اختیارش بود هیچ کار خیری براش نه خودش نکرد، بدبخت کسیست که 80 سال این عمر کرد میره یک نفر پشت سرش دعاگوش. ما که این 60 سال 70 سال رو اصل نمیدونیم، ما باید بریم اون طرف قضیه حساب پس بدیم. خب بگذاریم. و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انتم من لو شاء الله اطعمه. دو حرف داشتن، فقر و غنا، مطابق حکمت است تغییر نمیدیم جواب. حکمت خدا هم نظام تشریعی داره هم نظام تکوینی. در کنار اون چه که به تو داده گفته اینو به فقرا بده، اینا باید کنار هم ببینه، هر دو یک نظام جدای از هم. نکته دوم، اعتراض میکردن به خدا، خدا میتونست به اینا بده، چرا نداده؟ حالا به ما التماس میکنه، به تو التماس نمیکنه. در این نظام باید شما رشد کنی و امتحان بشی، اون فقیرم رشد کنه و امتحان بشه. خدای متعال این توزیع رو در جاهای انجام داده، حیوانات رو انجام داد، چون اونا برایشون امتحان نیست، بحث رشد نیست. اما برای شما انسان ها به لحاظ عقل و فطرت و عواطف و وجدان و انبیا و اولیایی که دارید، این امتحان رو فراهم کرد و این دستور رو معین کرد تا شما خودتون رو بیازمایید. ان انتم الا فی ضلال مبین، نیستید شما کفار مگر در گمراهی آشکار. گمراهی آشکار یعنی کمی فکر بکنید، جوابها روشن و دلایل واضح هست. بعضی از مفسرین گفتن این انتم ادامه حرف کفاره، که کفار به مؤمنین میگن شما در گمراهی آشکاری. با اون توضیحی که ما دادیم اینجور اون تفسیر اول رو پسندیدین. آیه رو دوباره میخونم. به اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله، زمانی که به اینها گفته میشود انفقوا مما رزقكم الله، تو همینجا جوابم پنهانه.